دور
و نزدیک.
برنامه ای از رادیو پیام گوتنبرگ. کارشناسان عمران گاراژیان، لیلا پاپولی.
دور
و نزدیک.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام، با یکی دیگه از برنامه‌های دور و نزدیک در خدمت شما هستیم، همراه با دو کارشناس گرامی، جناب آقای گاراژیان و سرکار خانم پاپولی. خوش آمد میگم بهشون در استودیوی رادیو پیام.
سلام، روز شما بخیر.
روز شما بخیر.
سپاسگزارم.
خیلی خوش آمدید هر دوی عزیزان. خب آقای گاراژیان، سوال داریم. اول سوال بپرسیم دیگه.
اختیار دارید.
موافقین؟
بله.
خیلی خب. شنونده‌ای تماس گرفتن با من و در واقع پیرامون بحث نظم که دو جلسه پیش تقریبا بهش پرداختیم و صحبت کردیم، سوال داشتن که اصولا خود نظم چگونه پدید آمد در این جهانی که حالا اصلا از ابتدا خودش دارای یه عالم بی نظمیه ولی در این حال خیلی نظم داره. این نظم خودش از کجا اومد؟ از کی نظم به وجود اومد؟
خب سوال خیلی بنیادی تر از اون که تو حوزه تخصصهای ما باشه، بیشتر به دیرین شناسی، بیولوژی، علوم تطوری، علوم رفتاری، فیزیک، مرزهای فیزیک و فلسفه اینا برمیگرده. اما یه بخشای خیلی قابل توجهی از نظم به حوزه کار ما برمیگرده، اونجاهایی که انعکاس نظمهای طبیعی در زندگی انسانها دقیقا مشاهده میشه. به عبارت دیگه انسان‌ها خودشون رو منطبق می‌کنن بر نظم‌هایی که در طبیعت هست یا نظم‌هایی که در زندگیشون هست. مثال خیلی خوبش مثلا وقتی که درباره روستاهای میانی صحبت می‌کنیم که همین الانم بحث ماست، اصلا یه سوال پیش میاد، خب نظم‌های اجتماعی چرا به وجود اومدن؟ مثلا چه ضرورتی داشتن؟ که باز تو گفتگوها اشاره کردیم که بهره برداری از منابع به وسیله متقاضیانی که تعدادشون زیاد بود نیازمند یک توافقی بود که اون توافق رو انسان‌ها انجام میدادن ولی بر اساس یک نظم طبیعی انجام میدادن. مثلا در بهار و در زمستان و در اواخر پاییز میدونیم که آب بی‌ارزشه، در نتیجه آب خب رها بود در طبیعت، هر کی میتونست بهره برداری کنه. ولی در روستاهای میانی پیک اوج تابستان پیک مصرف آب بود، مثل همین حالا. پس میتونیم بگیم که متکی بر نظم کشاورزی که از فصلها پیروی میکنه، از رویش گیاهان و اینها، روستاهای یکجانشین ناگزیر شدن در اون موقعیتهایی که دارن نظم موجود در طبیعت رو استخراج کنن و بر اساس اون یک نظم طبیعی به وجود بیارن که ما امروزه بهش میگیم مدار آب. پس بخشهای زیادی از رفتار ما انسانها، یا به عبارتی بگم اصلا شکل انطباق ما که انطباق فرهنگیه، منطبق شدن ما در اصل بر نظمهای طبیعیه. حالا چه نظم آب و فصل و رویش گیاهان باشه، چه باروری و جفت پذیری حیوانات باشه، چه نظمهای طبیعی که در خود بدن ما هست، طیف نظمها پس بسیار بسیار متکثرن. انسان یکی از بزرگترین موهبت‌هاش به دید الهیاتی ها که بهش اشاره نکرده بودیم تا حالا و تو نظم خیلی هم صاحب نظرن به نظر خودشون، یکی از برتری ها، یکی از موهبت های انسان اینه که نظم های بیرون خودش رو خصوصا خیلی خوب درک میکنه و خیلی سریع با اونها منطبق میشه. که میتونیم موارد بسیار زیادی مثال بزنیم ولی به نظر من نیازی نیست. برنامه های قبلی رو اگر گوش کنیم ما بسیار درباره نظم صحبت کردیم.
بله بسیار هم عالی، دست شما درد نمیکنه. خب به چی میپردازیم؟
امروز میخوام درباره اصطلاح یه دوره ای، یه عنوانی چی کنیم که ما شکل روستاهای میانیش رو قبلا صحبت کردیم ولی سری تفاوت‌های وجود داره. و اسم اون دوره هست کالکولیتیک، یا دوره ای که مس یا فلز و سنگ توأم با هم استفاده می شده. بیشتر تکنولوژی های دستساز به اوج خودشون می رسن، مثل سفال های منقوش به اوج خودشون می رسن، ساختن ابزارهای سنگی به اوج خودشون می رسن در طول این دوره روستاهای میانی یا کالکولیتیک، و سپس از رده میتونم بگم تدریجا خارج میشن. یه دوره ایه که عمدتا برخی از باستان شناسان اون رو به عنوان یک دوره مستقل نمیشناسن، ولی امروزه که میخوایم درباره نظم های سیاسی و نظم های اجتماعی صحبت کنیم، ناگزیریم اون رو مستقل از بقیه دوره ها بحث و بررسی کنیم، که ما تحت عنوان روستاهای میانی بهش پرداختیم که بحث گسسته نشه، ولی شنونده حتما بدونه که اسم اون دوره کالکولیتیک. شکلگیری حرفه ها و تخصص های اولیه هم در این دوره شکل میگیره. در نتیجه تخصصگرایی چی تخصصه چی تخصص نیست بحث ماست، که تحت تاثیر تاریخچه باستانشناسی هم هست، بسیار پیچیدگی های حرفه ای داره، به اونم امروز میپردازیم و در نهایت ممکنه برسیم به نخبه ها هم برسیم که بر اساس یک نظر اونها هستن که سازمان های سیاسی رو شکل میدن، بر اساس یک نظر الیت ها یا نخبگان هستن که سازمان های اداری رو شکل میدن و از دل اون حکومت به وجود میاد. این مختصری بود از بحثی که امروز بر اساس اصطلاحات هفته گذشتمون بهش خواهیم پرداخت.
خانم پاپولی شما خیلی ساکت هستین، چیزی نمیخواین اضافه کنید؟
نه، من گفتم عمران یه مقدمه بگه. من فکر کنم که این هفته بحثی داریم که به تدریج نزدیک میشه به شیوه های زندگی که امروز داریم انجام میدیم و احتمال داره برای شنوندگان بیشتری در واقع قابل استفاده باشه. فکر میکنم امروز میخواد از تخصص شروع کنه و این مبحثیه که تا امروز در واقع ما درگیر اون هستیم که چه چیزهایی در زندگی انسان تخصص هست و چه چیزهایی نیست و اصلا برای چی ما در واقع آموزش میبینیم. این خودش میتونه یه مبحثی باشه که به نحوی مربوط هست به زندگی.
حالا من اجازه دارم یه سوال بی ربط بپرسم؟
خواهش میکنم.
من زیاد سوال بی ربط میپرسم. سوال بی ربط هم اینه که خب جنگ که وجود داشت بین انسان ها،
برای روستانشینی میانی و دوره‌های کالکولیتیک ما اصلا قائل به اصطلاح تحت عنوان جنگ نیستیم،
یا چرا؟ اختلافاتی که منجر به کشت و کشتار هم دیگه
کشاکش یا دعوا، کشاکش های خانوادگی در روستاهای میانی شکل میگیره. ولی اصولا ما باستانشناسان وقتی که میگیم جنگ، پشت جنگ یک ساختار قائل هستیم، یه ساختار حاکمیت، و این با آغاز شهرنشینی به وجود میاد. تو روستاهای میانی نیست، تو زندگی روستایی کشاکش یا کانفلیکت اصطلاح انگلیسیش رایجه، هست بین خانواده ها، بین روستاها از رتبه های مختلف، بین شیوه های زندگی، مثل دامدارانی که دست اندازی میکنن به روستاهای یکجانشین، مثل یک حرفه‌ای که احتمالاً به پیشینه روستاها برمیگرده و اسمش امروزه اسمش راهزنیه، ولی
همین رو میخوام بگم، شبیخون زدن به پسنداز فرزند محصول،
احتمالاً دقیقاً شکلی از دستاندازی، یک شکلی از مهارت، حداقل اگه تخصص نیست، چون تخصص، مهارت، حرفه یه تقسیم بندی متفاوتی با هم دیگه دارن. اما جنگ یعنی این که یک سازمان مقتدر شکل گرفته سیاسی پشت کشاکشه، و بعد جنگ نمیتونه یک طرف سازمان داشته باشه و یک طرف نداشته باشه، مثل شهره که سر وقتش بهش میپردازیم. اون ادعای خیلی خنده‌دار سنت‌گراها که میگن نخستین شهرها یا نخستین تمدن‌ها، حالا خنده‌دارش رو چرا گفتم؟ برای اینکه اصلا اون اولی نمیتونه وقتی که شهره یکی باشه، حتما باید دوتا باشه، مثل جنگ نمیتونه یک طرف داشته باشه، جنگ با خودش طرف بجنگه، یک طرف دیگه میخواد. در اینکه شما نمیتونی بگی نخستین تمدن، نمیتونی بگی نخستین طرف یک جنگ، بلکه جنگ همیشه دو تا طرف داره، حداقل دو تا طرف داره. حالا گاهی وقتا مثل این جنگای مدرنی که الان که دیگه ده ها طرف نیابتی و غیر نیابتی داره، شکل پیچیده شده اون کانفلیکت است. اینا همه فراورده های زندگی های
منظور نظر من از این سوال این بود که می‌خواستم ببینم این انسان خلاق از ابتدا خلافکاری هم تو ذهنش میپرورونده دیگه، یعنی در عین حال که مثلا خب میتونیم به این نتیجه برسیم، به طور مثال میگم، که یه طرف حوصله کار کردن نداشته ولی شبا میرفته مثلا شبیخون میزده به محصولات مثلا یک کشاورزی یا به دامهای دامداری که مثلا بتونه استفاده کنه خودشو سیر بکنه، دیگه حوصله شکار رفتن نداشته.
برای پاست ویلیج قابلیت روستاهای پیشرفته که بعد تبدیل میشن به شهرک های اولیه و بعد میشن شهرها، قابل تصور هست همچیه چیزی، گرچه مدارک نداریم. ولی جنگ خب چی داره؟ جنگ ابزار حرب، ابزار جنگ داره و اصولا جنگاور داره و هم در متون اولیه رد و نشانش هست و هم در گورستانها دقیقا ابزار و آلات حرب، جنگاوران رو به ابزار و آلات حربشون که بخشی از هویتشونه دفن میکردن و هست.
برگردیم به موضوع و با موضوع بحث امروز رو آغاز بکنیم. در خدمت شما هستیم.
یکی از مهمترین مسائلی که دغدغه باستانشناسان بوده، خصوصا که باستانشناسی میدانیم که در بافت جوامع اسکندیناوی اول متولد شد و بعد در اروپای غربی، کشورهای انگلیس خصوصا، بریتانیا، فرانسه و آلمان دو سه تا گونه اولیش تجربه شد، در یک بافت جامعه پسا انقلاب صنعتی شکل گرفته و صنعت و تخصص در اون خیلی محوریت داره. برای همین تخصص و تخصصگرایی از مباحثیه که هم خودش در دوره آغاز شهرنشینی بسیار بسیار مبسوط به وسیله کسانی مثل گوردن چالد مثلا بحث و بررسی شده که اصولاً پیرو به روی کردهای انقلابی بود، و همین که یک کجتابی، بهتره بگم به زبان خیلی ساده ادبی، بهتره میتونم بگم یک کجتابی داره. حالا کجتابیش چیه؟ در مباحث باستانشناسی که درباره تخصصگرایی بحث میشه، بسیار هم به بحث معیشت، اقتصاد، جامعه و شیوه های سکونت و شیوه های معیشت خصوصا میپرزه، حرفه تخصص میپردازه، به تخصصگرایی در فضا میپرزه. اصولا خیلی جالبه و خیلی قابل توجهه که دامداری و کشاورزی به عنوان تخصص بحث و بررسی نمیشه، به خاطر اینکه در روستاها یک پیشینه بسیار بلند مدتی داره، به شکل سنتی احتمالاً سازماندهی می شده تا همین اواخر هم که کشاورزی مکانیزه بیاد، آموزش اون نسل به نسل و از یک سنین بسیار کوچک سالی انجام می شده، اطلاعات بسیار فراگیری که این حرفه می خواد با تخصص به معنی حرفه هایی که در ارتباط با صنعت و تولید هستن، اینداستریان به قوله معروف، متفاوته. دامداری و کشاورزی اصولا من ندیدم که اینا رو به عنوان تخصص بحث کنن، نه دامداری و کشاورزی در روستاهای خیلی پیشرفته یا همراه با آبیاری، همون دامداری که خیلی رایج در روستاهای اولیه، روستاهای میانی و روستاهای پیشرفته، یعنی اون دامداری که بچه وقتی که به دنیا میاد در بافته، در میان یک خانواده روستایی، دامدار کشاورز، کشاورز دامدار یا رمه‌دار یا دامدار به دنیا میاد و بعد رشد پیدا میکنه. آموزش در اون به نظر من مثل حرفه آگاهانه نیست، سازمان یافته نیست، به طور سنتی در بافت
نسل به نسل
و از خیلی سنین بسیار بسیار کوچیک انجام میشه. و بعد اینجا یه اشاره دیگه هم بکنم که جدیداً به نظرم رسیده و آمار اطلاعات هست و اینجا لازم دیدم حتما مخاطبمون رو در جریان بذارم، اینه که تأکید ما بر روستانشینی که گاهی لیلا هم خوب نقد میکنه که چرا اینقدر به روستانشینی میپردازیم، روستانشینی بخشی مهم از هویت اکثریتی از ماست. دلیلش خیلی خیلی ساده است و به آمار برمیگرده. اگر به دهه های مثلا 30 و 40 43 45 برگردیم، نسبت بین روستانشینان و شهرنشینان در ایران و در بین فارس‌زبانان در بیشتر کشورهای خاور نزدیک 25 به 75، اگه اشتباه نکنم، یعنی 75% جمعیت ساکن روستاها هستند. در نتیجه برای 75% ماهایی که متولدین دهه های 30 تا 60 هستیم، روستا و زندگی روستایی تجربه زیست است. ارتباط با روستای یه تجربه‌ایه که در کودکی ما جای پا داره و هست. گرچه امروز کودکان ما اصلا اینطوری نیستن. یعنی خیلی این نرخ رشد یکباره شهرها زندگی فرزندان ما رو با ما متفاوت کرده و یک شکاف نسلی خیلی اساسی به وجود آورده. ولی روستا بخش عمده ای از هویت ماهایی رو تشکیل میده که ممکنه حتی در شهر بزرگ شده باشیم. از این نظر زندگی روستایی تجربه زیسته ماست. حالا بماند که مولده، بماند این که محصولات شهر از اون میاد، بماند که جزئی از شبکه ارتباطات هر شهر روستاهاش قلمداد میشن و مسائل دیگری که در تخصصگرایی بهش میپردازیم.
یه موضوع که فکرم حالا میگی و نگفتی این بود که اصولا توی زندگی روز نخواهش من تو زندگی روستایی و حالا تو پرانتز بگم احتمالا که از دلایلی که لزومن کشاورزی و دامداری لزومن تخصص نیست اینه که در روستاها معمولا چند شکل از معیشت توسط روستاییان پرکتیس میشه. هر روستایی در واقع ممکنه باغدار باشه، دامدار باشه، کشاورز باشه و شکل‌های دیگر معیشت رو هم امتحان بکنه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه زندگی اون بسیار وابسته است به محیط طبیعی و اگر که یکی از اون در واقع کارهایی که داره انجام میده در یک سال دچار مشکل بشه ممکنه که اصلا زندگیش به خطر میفته. مثلا چی؟ مثلا اینکه فرض کنید در یه دوره حتی الان که در یک جایی که دسترسی مثلا به دامپزشک خیلی کمه یه دفعه بیماری شایع بشه بین دام و همه دام مثلا در یه ساری تحت تاثیر قرار بگیرن، بمیره تعداد زیادی از دام، یا اینکه برعکس در کشاورزی دچار خشکسالی بشه اون فرد روستایی، یکی از اینها در واقع خیلی خطرناکه اگه فقط بخواد در یکی از اینها تخصص پیدا کنه. بنابراین براش خیلی در واقع تطبیق بهتریه با محیط اگر که چند تا کار رو همزمان انجام بده. براش خسته کننده است قطعا، همونطور که گفتیم مجبور دائم این نظمها رو بررسی کنه، امتحان کنه، یه وقتی اگر که به هر کدوم اونا نرسه ممکنه زندگیش تحت تاثیر قرار بگیره. بچه ها مجبورن توی خانواده روستایی کار کنن به خاطر اینکه به همه این کارا برسن، ولی در این حال زندگیشون بیشتر تضمین میشه و احتمال اینکه بر اثر یه خشکسالی یا بیماری دامی هر چی که دارن از دست بره و گرسنه بمونن در اون سال کمتر میشه. بنابراین یه نکته که باید در نظر گرفت چند حرفه‌ای بودن یا حتی چند تخصص بودن در یه زندگی روستاییه که به نحوی تضمین بقاست. در برخی از روستاها که حالا به نظر میرسه در دورانهای پیشین حتی حالا یه شکلش حداقل تا دوری کلکولیتیک هم عقب میبرن، چند شیوه زندگی هم ممکنه افراد داشته باشن. یعنی در یه ماهای از سال کوچ روی کنن، در یه ماهای از سال توی روستا باشن که ما به این شیوه زندگی معمولا میگیم نیمه یک جانشینی، یا اینکه اصلا ممکنه که بعضی از افراد یک خانواده در سال که معمولا الان تو بعضی از روستاها مثلا اگر مقایسه کنیم مردان هستن حرکت میکنن، دام رو میبرن به مراتع، ممکنه چند ماه بمونن و اون موقع زنها در روستا هستن و کارهای داخل روستا رو انجام میدن. بنابراین ممکنه که اصلا خانواده به دو تا بخش در واقع تقسیم بشه بر اساس تقسیمات کاری. اینو باید پس در نظر بگیریم که وقتی در مورد تخصص یا حرفه صحبت میکنیم لزوما به این معنی نیست که یک خانواده یا یک فامیل در یک روستا فقط یک کارو داره انجام میده، بلکه برعکس بقاش به اینه که بتونه چند تا کار همزمان مدیریت کنه.
خب پیچیدش کردی ولی خب به نظرم آفرین داره، خیلی خوب بود که به این نکته اشاره کردی. من هی دارم تلاش خودم میکنم که تمرکزم رو بذارم رو تخصص و هی میذارم و از بین حرفای لیلا حالا میکشم بیرون یه بخشی از تخصص رو. تخصص فول تایمه، یعنی تمام وقته، تعریفش اینه، و در طول ساله. یعنی کسی که دارای یک تخصص در یک روستای متوسط هست باید بتونه در طول سال و تمام وقت فول تایم در اون تخصص بمونه و اونقدر کار براش باشه و اونقدر مراجعه داشته باشه که شکمشو سیر کنه. حالا اگر این اتفاق نیفته دوره گرد میشه. پس از این منظر هم باز درسته که حرفه هایی که در کارهای وابسته به کشاورزی هستن به طور حرفه‌ای رشد پیدا میکنن و میشن تخصص، اما دامداری کشاورزی و کشاورزی دامداری که میتونیم باز بعد دربارش صحبت کنیم مکمل های همدیگه هستن. و ما یه بیانی یه زمانی داشتیم، زندگی روستایی رو میگفتیم زندگی که مثل هشپاس. مثل هشپاس یعنی چی؟ یعنی انطباقه اونقدر قویه که اگه یکی از پاهاش هم قطع بشه، در مثال لیلا دامهاش میاد، مال بادیه. مال بادیه یعنی ممکنه امشب تو طویله بزنی فردا صبح مرده باشه. با اون به تنهایی وابسته نیست زندگیش. دامداری، کشاورزی سیفی، کاری در دوره های جدیدتر، باغداری بوته هاست، گردآوری شکاره. ببین، و یه خصوصیت داره روستا که درش ممکن نیست بر اساس اون تعریف تخصصگرایی وجود داشته باشه. در مورد روستا گفته میشه از دیدگاه جغرافیای انسانی خود بساست و خود اتکاس. اضافه بر این یه خصوصیت داره روستا. روستا این خصوصیت رو داره اگه دورش رو دیوار بکشن میتونه به حیات خودش برای بلند مدت ادامه بده. این یعنی تعداد بسیار زیادی افراد مشاغل بسیار متنوعی دارن که اونها رو در طول سال در فصلهای مختلف سرگرم میکنه. اضافه بر این که سرگرم میکنه، دارای کار و حرفه هستن ولی حرفشون تخصصی نیست. دامداره در مثلا زمستان ولی در تابستان بچه های خیلی کوچیک دام رو چی میکنن، یا میده به چوپون یا دوره ای میچرخونن. کشاورز بسیار حرفه ای آبیاری کننده است در پیک گرمای تابستان، ولی در زمستان آب یلس به قول معروف رهاست. ببین، ما داریم از تجربه های زیسته ای صحبت میکنیم که خیلی خیلی بینابینی هن. و حالا کجا قضیه خیلی پیچیده تر میشه؟ اونجا پیچیده تر میشه که من امروز در تیترایی که نوشتم میخوام از تکثر و تنوع زندگی روستایی بگم. بسیار بسیار متنوع زندگی روستایی، و متاسفانه در دیدگاه های ماهایی که از دور میبینیم
به چشم نمیاد. یه جورایی
این تنوع تکثر اصلا به چشم نمیاد. یعنی ما توجه نمی کنیم که روستای دامدار کشاورز، یعنی روستایی که غلبه با دامداریه، با روستای کشاورز دامدار، یعنی روستایی که غلبه با کشاورزیه، با روستایی که دامدار کشاورز باغداره، یعنی یکم هم درخت میوه داره، با روستایی که دامدار باغدار کشاورزه سیفیجات هم میکاره. ببین، این اصلا نمیتونه متخصص باشه. انطباقش اصلا یه انطباقیه که تعداد خیلی زیادی حرفه رو انجام میده. مثلا میخوام یه مثال بزنم. امروز یکی از فراگیرترین شکل‌های تخصص و حرفه معماریه، و در همین روستاهای قاجاری ما ساختن خونه روستایی اصلا حرفه نیست، تخصص نیست. طرف خودش گل رو درست میکنه و یا علی لگد میکنه و بزن دیوار رو برو بالا، بعدم سقف رو میندازه، چوبا رو میندازه، چه میکنه؟ تخصص نیست. ببین، به عبارت دیگه همه کارهای ساکنان یک روستا بجز کارهای تخصصی مثل آهنگری، مثل نعلبندی، مثل کشیدن دندان، مثل ختنه کردن کودکان از دست ساکنان خود روستا میاد. یه دونه دو تا استاکارم اونجا داره که دوره گردن در روستاهای کوچیک. در روستاهای خیلی بزرگ میتونن دوره گرد نباشن، یه دو تا دکون مثلا اونجا دارن که کارهای چیز رو استا انجام میده، سلمونی دندونم میکشه، ختنه هم میکنه، آپاندیس هم پاش بیفته شاید عمل میکرده.
یعنی در واقع یه جورایی میشه گفت که بوعلی سینا که خب مادر علم پزشکی هست در جهان به همین دلیل دوره گردی میکرده؟
نه اون که دلایل سیاسی داره.
هم دلایل سیاسی داره، همین که باز یک پریدی، یعنی
خیلی اومدم جلو.
نه، پریدی اصلا یک ستاره ای رو در آسمان نشانه گرفتی که خیلی خیلی متفاوته از اون دوره ای که ما داریم صحبت میکنیم.
خب آره، طبیعتا خب خیلی جدیدتر اون چیزی که من دارم صحبتشو میکنم. اگه به عقب‌تر برمیگردیم، یعنی اگر که حالا نام بوعلی سینا رو من آوردم، دلیل بر این نیستش که بگم شخص بوعلی سینا، فرضاً افرادی مانند بوعلی سینا در اون دوره
الیت های دقیقاً بله. خوشبختانه اونجا یه مفر گذاشته بودم برای خودم، الیت ها یا نخبگان خیلی تخصصی شده در بافت حاکمیت های ولنگواز، چیزی که میتونیم برای بوعلی سینا بگیم، یعنی قدر ناسان در ساختار قدرتی که اونها رو هی پاس میدن بین هم دیگه، و پاس دادنشون به خاطر ارزشیه که دانش اونها داره و دانش تخصصی بسیار بالا در زمان خودشون. البته
نه، اینو با در نظر گرفتم در روستای خیلی حالا اولی ببخشید در دوره مسنگی و شاید بدتر حتی هنوزم هست که بعضی از مشاغل که مربوط به زمین نیستند، یعنی مثلا مثل مسگری، مثل آهنگری، مثل نعلبندی که عمران مثال زد، اون آدم رو در واقع انقدر آزاد میذاره که بتونه از یه روستا به یه روستا دیگه بره و خدمات رسانی کنه. حالا چیزی که من فکر کنم عمران با دمدش صحبت کنه، من دارم موضوعات رو چیز میکنم، موضوع مرکز اقماره که یواش یواش توی این دوره به وجود میاد
دقیقا.
بدین معنی که یک روستا بزرگتره معمولا بهش میگیم مرکز سنتر، و یه سری روستا ساتلایتن مثل ماهواره، یعنی دقیقا دور اون قرار میگیرن، اطراف اون قرار، حالا بستگی داره که کجا باشه، مثلا اگر که یه دره تنگ باشه این مثلا حالت خطی ممکنه داشته باشه، یعنی لزوما مثل دایره دورش نباشن، بلکه مثل یه بیزی مثلا این حالت مرکز و اقمار در واقع شکل بگیره. و اگه توی دشت باشه خیلی وقتا این حالت یه دایره است، یه حالت بی‌نظم ممکنه داشته باشه. بنابراین در حقیقت در این دوره یه چیزی که به وجود میاد رتبه بندی شدن استقرار هاست، و یه استقرار مرکزی هست، یه استقرارهای کوچولو کوچولوی دور و برش هستن، اینا با هم دارن ارتباط برقرار میکنن، و اتفاقی که میفته اینه که بعضی ها خدمات رسانی میکنن که ما قبلا اصلا در مورد این صحبت نکردیم. خدمات رسانی هم چی؟ یعنی اون کسی که مثلا آهنگری میکنه، نلبندی میکنه، حالا شکلهای خیلی خیلی اولیه وجود داره که مثلا نمیتونیم بهش بگیم پزشکی، ولی کسی که مثلا براش چه میدونم حیوانات و مثلا حالا چه میدونم شکسته بندی و اینا مثلا هنوزم میگن دیگه انجام میده، یا مثلا تو زایمان حیوانات کمک میکنه امثال هم، اینا شروع میکنن به خدمات رسانی کردن. و خدمات دیگری هم هست که در روستای بزرگتر ممکنه که صورت بگیره نسبت به روستاهای دیگر، که ما همین الان هم همین الگو رو در جاهایی که مثلا دولت ها خیلی دستکاری نکردن داریم، یعنی یه روستاهایی داریم که به سایر روستاها خدمات رسانی میکنن. اما یه چیزی که در واقع در اینجا به وجود میاد اینه که آدم ها یک جور علم و دانش نسبت به جغرافیای اطرافشون پیدا میکنن. یعنی چی؟ یعنی شما برای اینکه بدونی که باید به یه روستای مراجعه کنی که اونجا این خدمات ایکس و ایگرگ و نلبندی رو بهت ارائه میده، یا آدمی داره اونجا زندگی میکنه که فلان کارو بلده، نیازمند اینه که شما یه مقداری جغرافیای محیطتو بشناسی، یه کم بدونی که در اطراف داره چی میگذره، مثلا تا 5 کیلومتر 10 کیلومتر اونورتر چه خبره. اینجا بنابراین داره به لایه‌های دانش انسان به تدریج افزوده میشه توی این دوره، که شکل‌های از تخصص بعداً از توش میشه یواش یواش بیرون کشید. خود دوره گردی کردن در واقع به نحوی دانش میده به آدم ها، یعنی این که کجا کی داره زندگی میکنه، کدوم قومیت زندگی میکنه، کدوم قبیله زندگی میکنه، اینا چه مناسباتی با هم دارن، چه جوری ازدواج میکنن و امثال هم، و یه شکل از تخصص که حالا نمیدونم اصلا عمران میخواد آمدش حرف بزنیم یا نه، مسائلیه که مسائل ماوراءطبیعه هستن و در واقع شمنها یا کاهن ها، حالا به اسم امروزی اگه بگیم روحانی ها، یواش یواش توی این دوره هاش در واقع
پدید میاد.
قبلم هست، قبلم قطعا هست، ولی در واقع یه شکل خاص زندگی میشه، یه شغل میشه، یعنی همون چیزی که الان یه نوع تخصص میشه. مثلا قبلش البته اینا چون ما دادای خیلی کمی داریم، مثلا بعضی از نقاشی های خیلی اولیه اینجوری تفسیر شدن که شمنها رو دارن نشون میدن، ولی احتمالا خب یکی از خود همون افرادی که شکارگرن یا مثلا تو روستا حالاش یه خصیصه دارن دیگه، مثلا پیرترن، مورد احترامترن یا هرچی، اون کارا رو انجام میده. ولی وقتی که یکی از مهمترین موضوعاتی که میشه در واقع بهش پرداخت، مسائل ماورا طبیعه، اینه که همونطور که امران دفعه قبل دو جلسه قبل هم گفت فکر میکنم، سنت تطوینه. سنت تطوین آروم آروم در دوره کلکولتیک تخصصی میشه، یعنی شما سنت تطوین کاملا مشاهده میکنه. سنت تطوین همین الان هم شاید در هیچ جامعه‌ای هنوز اینطوری نیست که خود اون افراد برن مثلا یک کسی رو دفع کنن، حتما متخصص میخواد. حالا ممکنه حتی خانواده هم مذهبی نباشن، ولی اون یک کسی از الان یه جای زنگ میزنن بیان بالاخره تابوت و فلان اینا میارن میبرن. خانواده مذهبی هم که از قدیم الایام بالاخره نیازمند این بودند که یک نفر، حداقل یک نفر بیاد و اون مراسم رو انجام بده. بنابراین یکی از چیزهایی که در واقع شکل از سنت تخصص رو، حرفه رو داره به نظرم نشون میده، مسائل مربوط به گورستان و تدفینه که دیگه آروم آروم داره شکل میگیره. یعنی از اینکه افراد تو خونه خودشون رو کنار اجاق خونه دفن بشن به یه سنت شکل گرفته داره تبدیل میشه.
به لحاظ تاریخی در این روستاها هنوز به پیامبری نرسیدیم.
باید از اون سوالای الهیاتی پرسیدی که من فقط باید زوزه بکشم.
هیداره بیداره.
میدونید چرا؟ چون یه نکته خیلی اساسی داره. اون نکته خیلی اساسی اینه که پیامبران در متون روایی شاید در اون توالی که روایت دینی و الهیاتی روایت میکنه پشت سر هم میگنشون، ولی جایابی مشخص تاریخی ندارن. و اتفاقا از قضا اول که گفتید مثلا زمان اینو گفتم ای جان میخواستم اون سوالو بپرسی که مد نظر من بود، ولی شما رفتی خب یه چیزی پرسیدی که خیلی پیچیده است. خیلی پیچیده است به این خاطر که تا متون مشخص معتبر و غیر روایی نباشه ما نمیتونیم جایابی کنیم یک پیامبری رو در فرایند تاریخ، در جایگاه تاریخی. و حتی دیدگاه‌هایی مثل بیبلیک آرکیولوژی یا باستانشناسی کتاب مقدس که خیلی هم به وسیله بعضی رویکردها دیگه متعصبانه پیگیری میشه و ارجاع میدن بنندم صفر پیدایش و صفر فلان در کتاب مقدس و اینا، بازم وقتی که این دیدگاه ها رو داریم یک ابزار خیلی برنده دارن که در باستانشناسی شوروی سابق هم بود و در باستانشناسی ناسیونالیستی ایران هم بود، اون ایدئولوژیه و عصبیت و تعصبه که اعتبار گزاره های علمی رو با خودش میروبه و میبره. برای همین بین این دوتا دیدگاه این تفاوت رویکردها، روش‌ها، متریال و مواد و مصالح هست همیشه. ولی من اینجا حتما لازم میدونم برای شنوندمون، چون صحبت‌های شما رو من از کنار که گوش میکنم خودم رو میذارم جای شنوندمون، من لازم میدونم حتما یادآوری کنم که ما در چه بازه زمانی داریم بحث میکنیم. به عبارت دیگه روستاهای کلکولتیک یا روستاهای میانی، روستانشینی میانی مربوط به چه زمانهایی هستن؟ قدیمتریناشون که شکل گرفتن، اینا اصولا در فلات ایران در زاگرس یک کم قدیمتر، در فلات ایران یک کم جدیدتر، در شوشان در جنوب غرب ایران همچنین. مثلا یه گاهنگاری 7600 7500 پیش از زمان حال دارن تا حدود 5000 سال پیش، اگه به پیش از میلادش، برای اینکه دانشجویان میبینم که دانشجوی باستانشناسی هم خیلی این چیزا رو گوش میکنن، حدود 5500 تا 3000 پیش از میلاد بازه زمانیه که ما درباره روستاهای میانی صحبت میکنیم تا میرسن به روستاهای پیشرفته و وارد آغاز شهرنشینی میشن. این نکته رو حتما لازم بود که اضافه بکنم. یه جایی لیلا خیلی خوب و به درستی اشاره کرد به استقرارهایی که داره سلسله مراتب هستن و سازمان یابی شدن، یعنی به تدریج جای خودشون رو در روابطشون پیدا کردن. خیلی خیلی بحث خوب بود، ولی من یه فلش بک میزنم بعد برمیگردم به این بحث. فلش بکی که میزنم اینه که در تخصص گرایی یک پدیده از نظر ما خیلی مهمه و اون به بیرون از یک استقرار یا روستا بر نمیگرده، به درون اون روستا بر میگرده. ما یه تعریف خیلی ساده از روستاهای میانی داریم و میگیم روستاهای میانی روستاهایی هستند که حداقل در اونها سه طیف طبقاتی قابل تشخیص باشه. حالا این طبقات میتونه اجتماعی باشه، میتونه اقتصادی باشه، میتونه مثلا اجتماعی اقتصادی باشه، سوسیوپولیتیکال باشه، حتی سیاسی اجتماعی باشه، ولی سه طیف اینا قابل تشخیصه. یه طبقه نسبتاً بالا، یک طبقه طیف طبقات متوسط و یه طیف طبقات پایین. اگر کمتر از این باشه ما همچی روستایی رو روستای میانی قلمداد نمی کنیم، میگیم در گروه روستاهای مثلا توسعه یافته از دل روستاهای پیشرفته است. اینو حتما در نظر بگیریم. باز این سه طیف بودن در استقرارها هم مهمه. وقتی که میخوایم بگیم یه استقراری داره به پیچیدگی آغاز شهرنشینی میرسه، اون وقت میگیم که سلسله مراتب استقرارها سه رتبه داره حداقل. یعنی یک استقرار مرکزی بزرگ، همچنان که لیلا اشاره کرد، یه تعداد 5-6 تایی اصولاً روستاهای متوسطه و یه تعداد 14-15 تایی ممکنه که روستاهای کوچیک کوچیک در یک منظومه به هم پیوسته باشن که یک ناحیه رو تشکیل میدن. و نکته بسیار اساسی اینه که از نظر تخصصگرایی بسیار کلیدیه، اصولاً نمیتونن اقمار مختلف، یعنی از اون رتبه یکیه که بزرگ حتما ستیف داره بگذاریم، به رتبه دو و سه که میرسیم اصولا ممکن نیست همه اینها مثل هم باشن. یعنی ممکن نیست همه استقرارهای اقماری رتبه دوی یک مرکز دامدار باشن، همه کشاورز باشن. طیف بسیار گسترده دارن، دامدارن با غلبه دامداری بر کشاورزی، دامدار صرفن، کشاورز دامدارن. و مهمترین نکته ای که اینجا میخوام دربارش بحث کنم و خیلی کلیدیه تو این دوره، تو کار معدن کاری هم. تو کار پیدا کردن مواد خاص طبیعی در طبیعتن و از جمله فلزات. و باز تو بعضیاشون به نظر میرسه بر اساس موقعیت ژئو استراتژیکی که دارن ممکنه حتی تو کار نگهبانی و حراست از منظومه خودشون باشن، مثلا در بین النهرین نه جنوبی، بین النهرین مرکزی که فرهنگ عبید مشهور عبید چی بود، همچی یه تصوری هست در بخشای از عراق و سوریه که بعضی جا هم بودن که اصلا حرفشون این بود که مثلا نگهبانی میکردن. در چه طیف روستاها بسیار متکثر شدن. حالا اینجا میخوام یه چیزی رو بگم، الان نمیخوام باز کنم چون شنوندمون حتما میدونم که گیج میشه. یک نظریه‌ای بود تحت عنوان نظریه تمدن و در تمدن غرب با اتکا بر تمدن کلاسیک خیلی به اون مانور داده میشد. اتکای اون بر مدنیت یا بر شهر و بر شهرنشینی بود. این تا سالهای 1980-83-85 یه نظریه قابل دفاع بود که تمدن بدون شهر قابل تصور نیست. اما نمونه های تاریخی و مطالعات بعدی نشون داد که خود این دیدگاه یک دیدگاه استعماریه. سازماندهی اجتماعی و پیچیدگی خیلی ربطی به یک جانشینی نداره. نمونهاش چنگیزخان مغول، تیموریا هستند. سازماندهی بسیار پیچیده، دو سوم قاره آسیا رو تسخیر کرده، ولی وقتی شما میخوای که یک شهر بزرگ ازشون نشون بدی به عنوان یک جانشین، همچی یه چیزی رو خیلی مشخص نمیتونی کنی. پس در نتیجه اون نظریه که نقد نظریه استعماری بود، شاید بتونیم پسا استعماری قلمدادش کنیم، رو در یک برنامه دیگه بحث می‌کنیم، ولی الان من فقط مقدمه‌اش رو گفتم که شنونده ما حتما توجه بکنه. وقتی که میگیم تمدن امروزه دیگه فقط استقرارهای یک جانشینی دارای سلسله مراتب نیست، امروز ما برای همون هفته گذشته وقتی که درباره جوامع صحبت میکردیم اصطلاح جوامع ساده، نیمه پیچیده و پیچیده رو صحبت کردم. ما امروز از پیچیدگی یا کامپلکسیتی صحبت میکنیم و کامپلکسیتی ممکنه وابستگیش به زمین خیلی زیاد باشه، مثل شهرهای امروز ما. ممکنه وابستگیش به زمین خیلی کم باشه، مثل کنفدراسیونهای بزرگ ایلی، مثل قشقایی، مثل بختیاری، که وابستگیشون به یک موقعیت مکانی خیلی متمرکز نیست، که در آینده بحث میکنیم و نظریه های نوین پس از 1985 رو در برش خواهیم گفت، که همینجا لازم مدخلش رو لازم بود من بسازم که ساختم و پیش میریم.
بسیار هم عالی، دست شما درد نکنه. خب زمان ما به پایان رسیده برای این برنامه این هفته و ادامه صحبت ها رو میگذاریم برای هفته آینده. من همینجا از هر دوی شما عزیزان بسیار سپاسگزاری میکنم و تا هفته آینده شما رو به آرزوهای خوبتون میسپارم.
سپاسگزارم.
خیلی ممنون.